شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه، در مجله رادیویی راه ابریشم این هفته یادی میکنیم از یک فیلمساز برجسته فرانسوی و همچنین از یک جشنواره موسیقی ایرانی در شهر پاریس برایتان میگوییم. هفته گذشته انیس وردا، یکی از مشهورترین کارگردانهای نسل موج نو سینمای فرانسه، در 90 سالگی درگذشت. انیس وردا فقط یک زن کارگردان نبود، فقط یک کارگردان موج نو هم نبود. او را تداوم کار و موفقیتش در سینما، به ویژه سینمای مستند، تحصیل در مدرسه هنرهای زیبا و همچنین مدرسه لوور پاریس و نیز نگاه ویژه‌اش در کار هنری متمایز می ساخت. انیس وردا علاوه بر کارگردانی، فیلمنامه‌نویس، تهیه کننده، بازیگر و عکاس هم بود. او اولین زنی بود که اسکار افتخاری می گرفت. همینطور نخستین زنی که در سال 2015 نخل طلای دستاوردهای یک عمر را دریافت می کرد. از شما دعوت می کنم بشنوید سخنان این کارگردان فقید را در مراسم دریافت نخل طلا. انیس وردا.
ماه می 1955 من در بخش درجه 3 ترن هستم و به کن می رسم. در ساک برزنتیم جعبه چوبی هست با 7 حلقه فیلم که مربوط به فیلم اولم هست. وزن این ساک 30 کیلو هست. با پای پیاده خودم را به محلی رساندم که آندره بسن حضور داشت و به من پیشنهاد داده بود که فیلمم را در حضور تعدادی از اهالی سینما نمایش دهد و برای این کار یک سالن سینما اجاره کند. اسامی دعوت شدگان را به من داد و من راه افتادم و دعوتنامه ها را به هتل های محل اقامت این افراد رساندم. مادرم هم 100 فرانک برایم فرستاد که هزینه نمایش فیلم تامین شود. حدود 35 تا 40 نفر برای تماشای فیلمم آمدند و امشب شما در این سالن حدود 2000 نفر هستید و نمیدونم چند نفر در سراسر دنیا اکنون در حال تماشای این مراسم هستند. به هر حال میبینید که این اتفاق تأثیرگذاری است. امروز دیگر فیلم هایی که من میسازم و نمایش میدهم دیجیتال هست و فقط 100 گرم وزن دارد. دریافت این نخل طلا برای من جالب هست، در حالی که فیلم‌های کسانی چون وودی آلن و کلینت ایستوود برایشان ثروت آورده، برای من اینطور نبوده. من فرانسوی هستم، زن هستم و فیلم‌هایم هرگز برایم درآمد نداشته است.
در پایان این مراسم اون جایزه خود را به همه سینماگران خلاق و شجاع اهدا کرد. انیس وردا همچنین پس از دریافت اسکار افتخاری در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه، در پاسخ به این سوال که آیا به نظرتان این کار حرکتی فمینیستی محسوب نمی شد، هم گفت این مبارزه و تلاش برای برابری زنان و مردان برای من تازه نیست. مبارزه همچنان هم ادامه دارد. فمینیسم بسیار بسیار موفق شده. اکنون زنان فیلمساز و تکنسیان بسیاری در سینما وجود دارد. نسبت به زمانی که من جوان بودم وضعیت بسیار تغییر کرده، اما همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد که باید برای آنها مبارزه کرد. شاید برایتان جالب باشد بدانید که این کارگردان در ایران هم فیلم ساخته بود. فیلم لذت عشق در ایران از آثار اوست که در دهه نسبتاً کمکارش در سالهای 70 میلادی ساخته شد. فیلمی کوتاه که وردا با شرکت علی رفیعی کارگردان تئاتر در اصفهان ساخت. در این اثر 6 دقیقه‌ای که داستان عشق میان مردی ایرانی و زنی فرانسوی است، وردا مانند فیلم مشهور و موفق خود کلئو به این موضوع می‌پردازد که چطور دنیای درونی آدم‌ها در محیطی که در آن زندگی و حرکت می‌کنند منعکس می‌شود. وردا حتی پیش از تولد موج نو سینمای فرانسه که در 1959 با فیلم‌های کلیدیش سینما را دگرگون کرد، مشغول فیلمسازی بود. عشق او به کارش چنان بود که تا پایان عمرش هم ادامه داشت. خودش جایی گفته بود:
من خاطرات زندگی عادی را خیلی فراموش می‌کنم، اما اوقات فیلمبرداری غیر قابل فراموش شدن هست. حتی می‌توانم برایتان بگویم که در هر پلان چه کردیم، چه کسی آنجا سر صحنه حاضر بوده، یا حتی سرعت تراولینگ را به یاد بیاورم، چون تمرکز و فشردگی زمان فیلمبرداری چیزی است که قابل پاک شدن نیست.
و از امروز قرار است در پاریس جشنواره فیلمی برگزار شود با طعم موسیقی. این جشنواره که طعم موسیقی نام دارد به مدت 3 روز خواهد بود و در آن برنامه‌های سینمایی موسیقیایی برگزار می‌شود. این برنامه‌ها شامل بهتر از توضیحات بیشتر را از زبان آلن نوقی برگزار کننده آن بشنوید که با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفتگو کرده است.
ما در واقع هر روز یک اکران فیلم داریم و یک کنسرت که برنامه به این صورته که فیلمی پخش میشه که در برای مثال میتونم بهتون بگم که فیلم آیت نجفی که در رابطه با در واقع خواننده زن در ایران هستش پخش میشه و بعد از اون کنسرتی از گروه مانوشان که یک زوج ایرانی هستن که آیدا نصرت در آواز میخونه توی گروه نشان میدیم که در واقع نمونه از صدای زنهای در واقع ایرانی که در ایران امکان خوندنشون نیست و حالا اینجا دارن کار میکنن، یا فیلم روز آخر که فیلم دو کمانچه از بهمن کیارستمی هست، یه حکایتی از دو کمانچه نواز، یکی داخل ایران و یکی خارج از ایران، که هم راجع به مشکلات و شرایط کارشون صحبت میکنن، هم از نظر سبک موسیقیشون که چه تفاوتهایی کردن در واقع. و ما بعد از این فیلم اجرای کمانچه داریم از یکی از نوازندهایی به اسم سینا که داخل پاریس هست که کمانچه مینوازه، در واقع کمانچه آرمون میزنه. و روز دوم همینطور راجع به دو تا نوازنده شماره خراسان هست که دوباره یک نوازنده دیگه از پاریس آقای کیشیپور ایشون دو تار میزنن. به علاوه از این روز افتتاحیه و اختتامیه در واقع دو تا کنسرت دیگه هم داریم که بیشتر برای معرفی کردن موسیقی ایرانی هستن هر دو تاشون، یکیشون موسیقی سنتی تر در واقع نوازنده تار هست آقای محسن فاضلی، و روز آخر گروه ایرانی جوانی هستن که از ایران هم به تازگی اومدن به اسم ماکیچی که در واقع موسیقی مدرن‌تر و امروزی ایران رو در واقع نمایش می‌ذارن.
برگزار کنندگان جشنواره طعم موسیقی معتقدند که تنوع قومیتی و در پیان تنوع فرهنگی در بسیاری از کشورهای شرقی موجب از هم دور ماندن انسان‌ها و در بعضی مواقع تضاد و بروز خشونت شده. بعضی از این جمعیت‌ها در جغرافی‌های پراکنده و بسیار دور از هم، بعضی از آنها با فاصله یک رود یا یک تپه در کنار هم زندگی می‌کنند و نقاط مشترک و وحدت پنهان دارند. موسیقی هم در این میان عامل مشترک و پیوند فرهنگی آنهاست که در بسیاری مواقع ارزش صلح‌آمیز آن پنهان شده. جهان کنونی که در آن نیاز به آرامش و مهربانی بیش از همه احساس می شود، بیش از گذشته هم به موسیقی احتیاج دارد. موسیقی که در تار و پود زندگی مردم تنیده شده و به عنوان عنصری حیاتی در لحظات مختلف بروز می کند. اما جشنواره طعم موسیقی چه تفاوتی با دیگر جشنواره‌های فیلم و موسیقی ایرانی دارد که هر سال در پاریس برگزار می شود؟
در واقع بیشترین هدف جشنواره خیلی متفاوت، در واقع بزرگترین تفاوت ما اول فکر کنم داره اینه که جشنواره ما فیلم و کنسرت هست، یعنی نه خیلی مستقیم به سمت سینما، خیلی مستقیم به سمت کنسرت و موسیقی، و هر دو تا اینها رو همزمان و به صورتی که با هم مربوط هستن در واقع ارائه می‌کنه. فکر می‌کنم جذابیت این جشنواره باشه، یعنی شما بعد کنسرت رو خواهید دید بعد از اکران فیلم که کاملا وابسته به همون داستان فیلمی که دنبالش کردید، و این خیلی فکر کنم خاص میکنه این حکایت رو، و اینکه خیلی تخصصی به فیلم هایی توجه میکنیم که در رابطه موسیقی ساخته شدن، یعنی خیلی در واقع گروه خیلی کمتری از فیلم ها رو در واقع در نظر میگیریم که بیشتر بتونیم موسیقی شرق و غرب معرفی کنیم.
و آیا مخاطبان خارجی هم میتوانند با موسیقی ایرانی با وجود تفاوت جدی آن با موسیقی غرب ارتباط بگیرند و از آن لذت ببرند؟
ما از طریق انجمن کار خیام تا به حال توی 3 سال گذشته که کار میکردیم فکر کنم بیش از 200 اجرای موسیقی داشت توی شهر پاریس در واقع، که حجم خیلی زیادیشون موسیقی سنتی ایرانی و حتی شرقی از کشورهای دیگه بودن. من فکر میکنم فرانسوی‌ها خیلی بیشتر موسیقی ما رو به شکل عرفانی نگاه میکنن، چون که بداهه نوازی توی زیاد داره توی موسیقی ما، خیلی مثل موسیقی غربی و ساختار نوت و دقتی که از قبل پیش بینی شده نیست. و ولی خیلی دوست دارم و خیلی توجه میکنم، خیلی استقبال میکنم و من فکر میکنم که بیشترین تماشاگرمون همچنان فرانسوی‌ها باشن، همونطور که قبلا هم همینطور بوده. در واقع هر وقت ما کارهای سنتی‌تر اجرا کردیم توی پاریس، بیشترین مخاطبمون همشهری‌های فرانسوی بودن بیشتر تا از کشورهای ایران یا کشورهای عرب زبان اطراف.